بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد فردا به امارات متحده عربی می رود. تهران خبر جلوگیری از بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران را بی‌پایه خواند. رهبران روسیه و جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان درباره احداث یک خط لوله گاز با هم گفتگو می‌کنند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. شنبه 12 ماه می 2007 میلادی. 22 اردیبهشت ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی این هفته. در آغاز الهی روانشاد با تازه ترین خبرها.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های امارات متحده به دبی می‌رود. این اولین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده است. جمهوری اسلامی دارای روابط وسیع تجاری با امارات متحده است، اما در همین حال اختلافات دو طرف بر سر مالکیت جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک همچنان باقی است. قرار است آقای احمدی نژاد پیش از امارات روز شنبه به اردن برود. مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی ایران در صدر هیئتی اقتصادی از ریاض پایتخت عربستان سعودی دیدار می‌کنند. وزیر بازرگانی ایران و هیئت همراه وی شامگاه گذشته وارد عربستان سعودی شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، وزیر بازرگانی ایران قرار است در سفر دو روزه خود به عربستان با هاشم بن عبدالله یمانی وزیر بازرگانی و صنایع آن کشور دیدار و در مراسم گشایش هفتمین نمایشگاه اختصاصی ایران در ریاض شرکت کند. این گزارش می‌افزاید وزیر بازرگانی ایران همچنین قرار است در سفرش به عربستان سعودی با رئیس اتاق بازرگانی، تجار و صاحبان صنایع آن کشور در خصوص راه‌های گسترش روابط تجاری و بازرگانی دو کشور دیدار و گفتگو کند. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌ها درباره جلوگیری تهران از حضور سرزده بازرسان آژانس در تأسیسات هسته‌ای نتانز را تکذیب کرده است. وی روز گذشته به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که بازرسان آژانس همچنان به کار خود در ایران ادامه می‌دهند. در حاشیه این نشست دو هفته‌ای تجدید نظر در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در وین، گزارش‌هایی حاکی از آن بود که تهران همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قطع خواهد کرد. در واکنش به مسئله هسته‌ای ایران، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز گذشته به خبرنگاران گفت که معتقد است گفتگوهای رو به پیشرفتی را با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، قربانقلی بردیمحمودوف رئیس جمهوری ترکمنستان و نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان امروز در نشستی در شهر ساحلی ترکمنباشی با هم دیدار می‌کنند. انتظار می‌رود این نشست روی طرح‌های احداث یک خط لوله جدید در کنار ساحل دریای خزر متمرکز گردد که گاز طبیعی را از ترکمنستان و از طریق قزاقستان و روسیه به اروپا انتقال خواهد داد. رؤسای جمهوری روسیه و ترکمنستان روز گذشته جمعه در اشقاباد با هم گفتگو کردند.
الهه روانشاد بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا سوار بر ناو هواپیمابر جان سی استنس همزمان با گذر از برابر مرزهای آبی ایران به جمهوری اسلامی اخطار کرد. این اخطار که آمریکا و متحدانش به حکومت ایران اجازه نخواهند داد به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. بر پایه گزارش‌ها معاون رئیس جمهوری آمریکا از امارات متحده عربی خواسته است شرکت‌های ایرانی مزنون در آن امیرنشین را تعطیل کند. در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است فردا به امارات سفر کند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته بر عرشه ناو هواپیمابر جان سی استنس همزمان با گذر از 240 کیلومتری سواحل ایران به جمهوری اسلامی اخطار کرد که آمریکا و متحدانش اجازه نخواهند داد در آمد و شدهای دریایی اختلالی پدید آید یا حکومت تهران به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. آقای چینی تأکید کرد که واشنگتن و متحدانش به جمهوری اسلامی اجازه نخواهند داد بر منطقه خلیج فارس استیلا یابد. پیشبینی می شود که معاون رئیس جمهوری آمریکا که امروز رهسپار عربستان سعودی خواهد شد، از رئیس امارات متحده عربی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان خواهد خواست که همزمان با پشتیبانی از تلاش‌های واشنگتن در عراق، آن دست از شرکت‌های ایرانی مستقر در امارات را که به نظر آمریکا پشتیبان برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اند، تعطیل کند. در امارات متحده عربی هم اکنون نزدیک به 500,000 ایرانی زندگی می‌کنند. از سوی دیگر دیک چینی تکرار کرد که پیام آمریکا پیام روشنی است، هم به دوستان و هم به دشمنان واشنگتن، اینکه راه‌های دریایی باز نگاه داشته خواهند شد. این گفته ی آقای چینی به نظر تحلیلگران پاسخ به تهدیداتی است که درباره احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز در ایران بارها تکرار شده است. نزدیک به 1/4 از نفت مورد نیاز جهان هم اکنون از تنگه هرمز می گذرد. ایران بر بخش شرقی این تنگه کاملا مسلط است. هم اکنون دو ناو هواپیمابر آمریکایی با رشته کشتی های همراه آنها در منطقه خلیج فارس حضور دارند. به گزارش خبرگزاری ها و به نقل قول از مسئولان، آمریکا هم اکنون 40,000 سرباز و 20,000 تفنگدار دریاییش را در پایگاه‌هایش در خارج از عراق در منطقه خلیج فارس مستقر کرده است. دیک چینی شب گذشته با شیخ زاید شام خورد و به گفتگو پرداخت، اما از چند و چون مذاکرات آنها اطلاعاتی منتشر نشده است. جهان غرب با اشاره به نزدیک به 20 سال پنهانکاری‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که سرانجام نیز برخلاف خواست حکومت تهران چند و چون آنها فاش شد، به فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران زمین است و آن را پوششی برای دستیابی به سلاح‌های اتمی می‌داند. اما جمهوری اسلامی این پنهانکاری 20 ساله را صرفاً نوعی تخلف می‌داند، نه پیمان شکنی، و در نتیجه ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ایش را حق مسلم خود می‌داند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
می‌کنید. به دنبال دیدار دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا از امارات متحده عربی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه آینده فردا از آن امارات دیدن می‌کند. آنچنان که حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد، این نخستین باری است که یکی از رؤسای جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی می‌رود، به کشوری که بستر مالکیت سه جزیره سوغال جیشی مهم، ابو موسا و تومبهای بزرگ و کوچک با ایران اختلاف دارد. حمید فاطمی.
سفر دو روزه محمود احمدی نژاد به امارات متحده عربی درست پس از سفر دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا به امارات صورت می‌گیرد. سفر آقای چینی به گفته تحلیلگران تأکیدی بود بر مناسبات نزدیک آمریکا با امارات. اما نزدیکی روابط امارات با آمریکا و اختلاف امارات با ایران بر سر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا مانع از گسترش روابطش با ایران نشده است، چنانکه با وجود این اختلافات امارات یکی از مهمترین طرفهای بازرگانی ایران است، به خصوص دبی به مرکز و پایگاهی برای معاملات میان ایران و دیگر کشورها تبدیل شده است. در زمانی که ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در معرض تحریم‌های گسترده‌تری از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و واشنگتن می‌کوشد حکومت ایران را به همین دلیل منزوی‌تر کند، این مناسبات اهمیتی ویژه می‌یابد. خبرگزاری فرانسه انتصاب حمیدرضا آصفی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی را به سمت سفیر ایران در امارات نشانه اهمیتی می‌داند که تهران برای مناسبات با امارات قائل است. محمود احمدی نژاد که قرار است روز شنبه قبل از امارات از عمان دیدن کند، دو ماه پیش نیز به منظور بهبود روابط به عربستان سعودی سفر کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میزان واردات غیر نفتی ایران از امارات در سال گذشته خورشیدی به بیش از 7 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید و امارات را به مهمترین طرف بازرگانی ایران تبدیل کرد. این رقم 20% از کل معاملات ایران است. به گفته کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی، از 4,100,000 نفر جمعیت امارات، دست کم 400,000 نفر ایرانی هستند. امارات به عنوان نشانه حسن نیت در مقابل ایران، چهارشنبه پیش 12 غواص ایرانی را که اخیراً در ابو موسا دستگیر کرده بود، آزاد ساخت. موضوع دیگری که موجب ناراحتی ایران را فراهم آورده، تأسیس دفتر ارتباط آمریکا در دبی است که مأموریت آن تماس گرفتن با ایرانیان و ایجاد ارتباط با آنان است. پس از تأسیس این دفتر، ایران به امارات متحده اعتراض کرد و متقابلاً امارات از علنی بودن این اعتراض شکایت نمود. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، در ماه مارس گذشته گفت امارات هرگز نخواهد پذیرفت که برای عملیات خصمانه علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد. اما همزمان کشورهای عرب خلیج فارس از خطرات احتمالی زیست محیطی ناشی از نیروگاه اتمی بوشهر ابراز نگرانی کردند.
محمود احمدی نژاد به امارات متحده عربی می رود. ساعت 7:11 بامداد به وقت ایران، 23:41 به وقت واشنگتن. در واشنگتن، سناتور هیلری کلینتون، نامزد شاخص حزب دموکرات برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا، شب گذشته خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دکتر هاله اسفندیاری از زندان اوین تهران شد. خانم کلینتون همزمان از حکومت جمهوری اسلامی خواست به پرداز یا نازی عزیوا، مترجم و روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی تبار، اجازه دهد از ایران خارج شود. نازی عزیوا 4 ماه پیش برای عیادت از مادر سالخورده و بیمارش به تهران رفت و مسئولان جمهوری اسلامی گذرنامه او را ضبط کردند. اطلاعات بیشتر از الهی روانشاد از رادیو فردا.
دکتر هاله اسفندیاری نیز همانند نازی عزیما برای عیادت از مادر سالخورده و بیمارش زمستان گذشته به تهران رفت، اما گذرنامه اش را ضبط کردند و سرانجام سه‌شنبه گذشته او را به زندان اوین انداختند. خانم اسفندیاری بیش از 25 سال است که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد. سناتور هیلری کلینتون در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شد می‌نویسد از بازداشت غیرقابل توجیه دکتر هاله اسفندیاری، پژوهشگر نامدار در زندان جمهوری اسلامی، عمیقا نگران شده است. خانم کلینتون، سناتور ایالت نیویورک، می‌افزاید به زندان انداختن خانم اسفندیاری با جوهر کار او که محور آن تضمین دموکراسی و آزادی برای مردمی است که زیر فرمان حکومت‌های مستبد و خودکامه زندگی می‌کنند در تضاد است. خانم کلینتون همزمان با درخواست آزادی دکتر اسفندیاری از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است به نازی عزیما، مترجم سرشناس و همکار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، اجازه دهند که بتواند آزادانه از ایران خارج شود. سناتور جوزف لیبرمن، دیگر سناتور با نفوذ آمریکایی، نیز شب گذشته درخواست‌های مشابهی را در میان گذاشت. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته خبر بازداشت خانم اسفندیاری در تهران را تایید کرد و از ضبط گذرنامه دو بانوی ایرانی دیگر از جمله نازی عزیما خبر داد. هویت بانوی دیگری که مسئولان جمهوری اسلامی گذرنامه او را ضبط کردند مشخص نشده است. شماری از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد می‌پرسند آقای احمدی نژاد که 15 ملوان بریتانیایی متهم به تجاوز به آب‌های ایران و از جمله بانوی فرمانده آنها را در پی هفته‌ها بازداشت آنان در ایران آزاد و در راه بازگشت به بریتانیا رسماً بدرقه می‌کند، بازداشت یک بانوی پژوهشگر و ضبط گذرنامه یک بانوی روزنامه‌نگار و مترجم را که هر دو ایرانی الاصلند چگونه توجیه می‌کند؟
الهه روانشاد گزارش می‌داد 3 بانوی آمریکایی ایرانی تبار در تهران یا پشت میله‌های زندان یا محروم از خروج از ایران. در ادامه مجله بامدادی از جمله گزارشی از نمایشگاهی که می‌کوشد پل دوستی میان ایرانیان و آمریکاییان باشد. خبرهای ورزشی همراه حبیب روشنزاده.
نگاه تازه.
دوستان عزیز سلام، من منصور هستم، اینجا برنامه نگاه تازه رادیو فردا. خواهش میکنم این شنبه ساعت 9:15 با ما همراه باشید. دونه 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 دونه
ساعت 7:15 بامداد به وقت ایران، 5:45 دقیقه بامداد به وقت آلمان. در آلمان تبانی یا همان گاوبندی خودمان، بی گاوبندی. آلمانی ها برای جلوگیری از هر گونه گاوبندی در عرصه چمن سبز، مسابقات فوتبالشان را درست در سر یک ساعت و درست در یک روز مشخص و معین برگزار می کنند. تیم های سه لژیونر ایرانی هم در همین مسابقات قرار است به میدان بروند. حبیب روشنزاده با تازه ترین های جهان تیر و تور و توپ و تکل.
دنیای ورزش. تیم فوتبال سپاهان تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، عصر روز جمعه از دمشق به اصفهان بازگشت تا از امروز شنبه تمرینات و آماده سازی خود را برای آخرین مسابقه مرحله گروهی دنبال کند. سپاهان که چهارشنبه شب گذشته با نتیجه درخشان 5-0 تیم الاتحاد سوریه را در خاک این کشور شکست داده است، 11 روز فرصت دارد تا خود را برای مسابقه در برابر الشباب عربستان آماده کند. دیداری که سرنوشت یکی از این دو تیم را برای راهیابی به مرحله بعد جام باشگاه‌های آسیا رقم می‌زند. در حال حاضر سپاهان و الشباب از نظر امتیاز در شرایط کاملا مساوی قرار دارند و هر دو از 5 مسابقه 10 امتیاز کسب کردند. اما چون سپاهان در ریاض بر الشباب عربستان پیروز شده، در جدول بالاتر از این تیم قرار می‌گیرد. بنابراین در مسابقه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه، نتیجه مساوی هم میتواند سپاهان را راهی مرحله بعد لیگ آسیایی کند. اما بسیاری از کارشناسان فوتبال ایران معتقدند سپاهان اگر در اصفهان به نیت مساوی به مساف الشباب برود، احتمال این که به مانع بر بخورد وجود دارد. محمود یاوری سرمربی اسبق تیم ملی و تیم سپاهان به لوکا بوناچیچ سرمربی اهل کرواسی تیم سپاهان هشدار داد به فکر مساوی نباشد، زیرا به گفته وی اگر سپاهان با انگیزه مساوی وارد میدان شود به سود این تیم نخواهد بود. مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا از امروز با شرکت 10 تیم باشگاهی از جمله سباباتری از ایران در تهران آغاز می شود. تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات به دو گروه 5 تیمی تقسیم شدند که باشگاه سباباتری با نمایندگان کشورهای فیلیپین، بحرین، سوریه و قزاقستان در یک گروه قرار دارد. قهرمان بسکتبال باشگاه‌های آسیا روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه تعیین خواهد شد. در آلمان هفته 33 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بوندسلیگا 1 امروز 9 مسابقه در برنامه دارد. به خاطر حساسیت بازی‌های دو هفته آخر بوندسلیگا و جلوگیری از هر گونه تبانی و زد و بند، هر هفته تمام بازی‌ها در یک روز و سر یک ساعت برگزار می‌شود. از جمله امروز بایر مونیخ تیم علی کریمی در زمین انرژی کاتپوس بازی دارد، هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا در نورنبرگ است و هانوفر با وحید هاشمیان میهمان آرمنیا بیلفلد خواهد بود. در برلین تیم هرتا برلین با اشکان دژاگه میزبان لورکوزن است. شالکه پیشاهنگ مسابقات در زمین دورتموند پیکار دارد و اشتوتگارت تیم دوم جدول هم به بخوم می رود. تمام بازی ها ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز خواهد شد. و سرانجام در فرانسه امشب فینال جام حذفی باشگاه های کشور در استاد دو فرانس در حومه پاریس میان تیم های المپیک مارسی و سوشو برگزار می شود. این آخرین فینال کوپ دو فرانس است که در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک برگزار می شود.
حبیب روشنزاده، مجله بامدادی رادیو فردا در برابر شماست. روز پنجشنبه گذشته نمایشگاهی از آثار نقاشی 30 تن از نقاشان جوان ایرانی در مرکز بین‌المللی مریدین شهر واشنگتن با حضور کاندالیز رایس وزیر خارجه آمریکا گشایش یافت. در واقع این نمایشگاه بخشی از سیاست نزدیکی فرهنگی دو ملت ایران و آمریکا است. مانیا منصور از رادیو فردا از گشایش این نمایشگاه گزارشی فراهم آورده است و با شماری از این نقاشان به گفتگو نشسته است.
روز پنجشنبه 10 ماه می در یک بعد از ظهر گرم واشنگتن، نمایشگاه آثار 30 تن از نقاشان زیر 40 سال ایرانی با حضور خانم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده و 14 تن از این نقاشان در محل مرکز بین‌المللی مریدین افتتاح شد.
Good afternoon. Welcome to the opening of the Wishes and Dreams exhibit, Iran's New Generation.
خانم پاول مدیر کل وزارت امور خارجه در ابتدا از خانم نانسی ماتیوس مدیر مرکز بین المللی مریدین برای برگزاری این نمایشگاه تشکر کرد و بعد از تشکر از هنرمندان جوان ایرانی که آثار زیبای خود را در این نمایشگاه عرضه کردند از حضور خانم رایس به عنوان یک آرتیست قدردانی کرد، کسی که باور دارد هنر میتواند ذهنها را گسترش و قلبها را تحت تاثیر قرار دهد. در ادامه خانم رایس که در میان 5 نقاش ایرانی که حاضر شده بودند با او جلوی دوربین و عکس خبرگزاری ها قرار بگیرند به تشکر از دست اندرکاران این برنامه و هنرمندان ایرانی پرداخت و گفت
This is really a great day. I have so enjoyed seeing the work of these great artists, all artists under the age.
امروز روز بزرگی است. من از دیدن آثار این هنرمندان بزرگ لذت بسیار بردم. تمامی این هنرمندان زیر 40 سال هستند. این آثار به خوبی فرهنگ ایران را معرفی کردند. فرهنگ عظیمی که به قرنها پیش برمی‌گردد و آنها این فرهنگ را به اینجا آوردند. بنابراین مردم آمریکا می‌توانند روی دیگر ایران را ببینند. اینکه هنرمندان ایرانی چه کار می‌کنند.
But that is being brought here today so that the American people can see another side of Iran and can see what the artists of Iran are doing.
این نمایشگاه با همکاری دانشگاه تهران و مرکز بین‌المللی مریدین تحریزی شده است و قرار است به مدت 2 سال آثار نقاشی 30 هنرمند ایرانی در سراسر آمریکا به نمایش درآید. 14 تن از این نقاشان جوان به آمریکا آمدند، اما چند تن از آنها از درامیختگی سیاست با هنر ناخشنود به نظر می رسیدند و در پاسخ این سوال که چرا با خانم رایس عکس نگرفتند، عنوان کردند که هنر فراتر از سیاست حرکت می کند. اما افشین پیرهاشمی عکس گرفتن با خانم رایس را احترام گذاشتن به کسانی می داند که آنها را به آمریکا دعوت کردند.
احترام گذاشتم، من با سهم خودم احترام گذاشتم. من خودم دوست داشتم یه زنی که شاید بشه گفت قوی ترین زن دنیاست. معروفه و قدرتمنده، تو کار خودش خیلی موفقه.
نمی‌ترسی؟
ما فرصت داشتیم دربارش فکر کنیم.
آثار به نمایش آرامده طیف وسیعی را در بر می‌گیرد، از تکنیک کلاژ گرفته تا آبرنگ و تلفیق عکس و نقاشی و اینستالیشن آرت. در میان آثار تکنیک مورد استفاده نرگس هاشمی به شدت جلب توجه می‌کند، تکنیکی که با خطوط برجسته همراه است و در مرحله بعدی آن خطوط تراش خوردند. نرگس هاشمی استاد خود را رکنی می‌داند و می‌گوید
جنس کارم برام مهمه. اینا همین تکنیک تراش و اسکرچ.
چند تن از نقاشان حاضر به گفتگو در مورد اثرشان نشدند. از دیگر آثار شاخص این نمایشگاه میتوان به آثار سمیرا اسکندرفر، مریم فرهنگ جهرومی، پویا آریانپور، مریم قاضیانی، علیرضا معصومی، حامد صحیحی و امیرعلی قاسمی اشاره کرد. مریم قاضیانی و روشن خیریه از معدود نقاشانی بودند که عناصر فرهنگ ایرانی و همینطور مینیاتور در آثار به نمایش درآمد از آنها به چشم می‌خورد. عنوان نمایشگاه رویاها و آرزوها بود و در مجموع میتوان رویاها و آرزوهای نسل جوان ایرانی را که بازتاب موقعیت اجتماعی و سیاسی امروز ایران است در آثارشان مشاهده کرد و به فضای بعضن تلخ و سیاه آنها نزدیک شد. این نمایشگاه تا 25 ژوئیه ادامه خواهد داشت.
پل دوستی میان مردم ایران و آمریکا، پلی با رنگ و قلم مو. مانیا منصور گزارش میداد. همچنان جهان هنر 22مین جشنواره جهانی فیلم‌های مستند به کار خود در شهر مونیخ در آلمان پایان داد. در این جشنواره 3 فیلم ساخته فیلمسازان ایرانی در بخش‌های گوناگون به نمایش درآمد. در همین جشنواره از فیلم مستند کارت قرمز ساخته مهناز افضلی بیشتر استقبال شد. این فیلم به ماجرای خبرساز و بحث‌انگیز قتل همسر ناصر محمدخانی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و مراحل محاکمه شهلا جاهد متهم اصلی این پرونده و همسر صیغه‌ای محمد خانی پرداخته است. اطلاعات بیشتر درباره این فیلم و همین جشنواره در گزارشی از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
22 سال پیاپی است که در اواسط فصل بهار شهر مونیخ شاهد برپایی جشنواره جهانی فیلم‌های مستند است. این فستیوال دارای چند بخش است که بخش‌های مسابقه و چشم‌انداز آن همواره تماشاگران بیشتری را به سوی خود کشانده است. کارت قرمز ساخته مهناز افضلی یکی از فیلم‌هایی است که در بخش چشم‌انداز بر پرده نشست و بسیار مورد توجه قرار گرفت. مهناز افضلی که خود بازیگر سینماست، 7 سال است به مستندسازی هم روی آورده و تاکنون 3 فیلم ساخته است که تازه ترین آن کارت قرمز است. این فیلم جریان دادگاه شهلا جاهد، زنی که متهم است لاله سرخیزان، همسر ناصر محمد خانی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران را به قتل رسانده، به تصویر کشیده است. مهناز افسلی در گفتگو با روزنامه آلمانی زودوچه گفته است که خود همراه با همسر و یک بازیگر سینما مخارج این فیلم را تأمین کرده و در پاسخ به این پرسش که کارت قرمز آیا در تلویزیون ایران هم به نمایش در آمده و یا نه، با خنده گفته است به هیچ وجه و این فیلم تنها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه یافته است که در برخی از سینماهای انتخاب شده بر پرده بنشیند. فیلم مستند کارت قرمز همان گونه که گفته شد بازگو کننده یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی در ایران است که ماجرای کشته شدن لاله سرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس و هم مراحل دادگاه متهم اصلی این قتل، یعنی شهلا جاهد، همسر صیغه‌ای محمدخانی را به تصویر کشیده است. شهلا جاهد به جرم کشتن لاله سرخیزان به اعدام محکوم شده، ولی اجرای حکم قصاص تا کنون به مرحله اجرا در نیامده. مهناز افضلی، کارگردان فیلم کارت قرمز، در پیوند با شخصیت شهلا جاهد گفته است همه جذابیتی را که در شهلا دیده است در فیلم کارت قرمز بازتاب داده و او را زنی دیده سرشار از شور زندگی، و افسوده است عشق شهلا جاهد نسبت به ناصر محمدخانی برایش قابل درک نیست، ولی شگفت زده است که چطور می شود انسانی در یک قدمی مرگ اینقدر عاشق باشد. بچه های پیشگو، فیلمی از سودابه مرتضایی از اتریش و یک فیلم مستند دیگر درباره زندگی در غربت ساخته آرش ریاهی، آن هم از اتریش، دیگر فیلم هایی هستند که در 22 جشنواره جهانی فیلم های مستند در شهر مونیخ به نمایش در آمدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
علی شیبانی، کارگردان فنی این برنامه، دارد به من هم کارت قرمز میدهد. پس با نفسی عمیق در هوای خوش اردیبهشت ما به پایان مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک شویم. ایرانی ها سامانه ای در راه است، اما نگران نباشید، سامانهش این بار کم فشار است. سامانه ایست اردیبهشتی. هوای اردیبهشت ماه بوی گل میدهد، بوی بیدمشک میدهد، بوی باران میدهد، بوی خاک میدهد. فریدرضا سروش در تهران و پیشبینی وضع آب و هوای امروز ایران.
هوای امروز.
به گزارش سازمان هواشناسی، سامانه کم فشار سرد و بارانزا از سمت شمال غربی و غرب دیروز وارد آسمان ایران شده که بر اثر آن در بخش‌های از غرب، شمال غربی و تا حدودی مرکز علاوه بر کاهش دما، وزش باد، رگبار باران و رعد و برق رخ خواهد داد. در همین حال آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کوهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان نیمه ابری در بعضی ساعات با رگبار و رعد و برق و وزش باد، و آسمان استانهای اصفهان، بوشهر، سگانه خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد هم صاف در طول روز توأم با وزش باد و احتمال بارش های پراکنده در برخی مناطق پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری در پاره نقاط همراه با رگبار باران و در برخی ساعات با وزش باد برآورد شده. در این شهر حداقل دما 19 و حداکثر به 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. در میان شهرها نیز شهرکرد با 4 درجه خنک‌ترین و رودان با 45 درجه گرم‌ترین نقاط گزارش شده است.
فریبرز سروش در تهران. بوی خوش بهاری در ایران. نخستین مجله بامدادی این هفته ما به پایان میرسد. همراه علی شیبانی، کارگردان فنی این برنامه، شنبه و هفته نو خوش باد. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه و در کنار شماست. بخش بعدی خبرها ساعت 8 بامداد به وقت ایران.